خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام مجدد خدمت همه عزیزان و بزرگواران. اون چیزی که در جلسه قبل خدمتتون عرض شد یک آشنایی کلی بود و یک جایگاه شناسی برای مفهوم رسانه های شناختی متأثر از دانش شناخت و عصر شناخت و در واقع یک تراز کردن بود، یک دستبندی برای اینکه اگر شما با مفاهیم مختلفی امروز مواجهید و از قبل هم یک مفاهیم دیگری رو در ذهن دارید، امروز جنگ اطلاعاتی، جنگ نرم، جنگ روانی، عملیات روانی، مهندسی اطلاعات و مواردی از این دست و خود جنگ شناختی و رسانه های شناختی و فضای سایبر، دانش سایبرنتیک، فضای مجازی، همه اینها مثل مخلفاتی که در همه و معلوم نیست چی به چیه در ذهن هر کدوم از بزرگواران وجود داره. هدف جلسه قبل در مجموع این بود که اولا این دستبندی و نظم و ارتباط اینها با همدیگه مشخص بشه، کدوم مقدم است برای دیگران و کدوم مؤخر است و چطوری با همدیگه ارتباط پیدا میکنن، هم از نظر علمی هم از نظر عملی. اولا مشخصا این که خود رسانه از کجا شروع شد، رسانه های عادی و یک طرف گرفته تا پیشرفته ترین شکل رسانه که همین رو به عنوان رسانه های شناختی میشناسیم. اما در اواخر جلسه قبل اشاره ای به این کردم که از زمان عصر اطلاعات که متوجه شدن کارکرد اطلاعات میتونه جامعه رو کنترل بکنه در بعد نظریش و بعد هم به لحاظ علمی به این دادار مراز فنی به این توان رسیدن که بتونن اون ابعاد نظری رو که دانش سایبرنتیک براشون داره ایجاد میکنه از طریق فضای سایبر یا همون سایبر اسپیس عملیاتیش بکنن، که خب این فرایند چندین دهه طول کشیده و اصلا یک جا بهش نرسیدن. یعنی عمر زمانی که اینها برای بنای دانش سایبرنتیک اگر بخوایم فقط در نظر بگیریم که نزدیک به 200 ساله، اگر خود فضای سایبر رو به تنهایی بخوایم در نظر بگیریم بیش از 70 سال کار کردن. و اینجا دو تا نتیجه مهم رو من همین اول عرض کنم از چیزهایی که شما هرگز در فضای سایبر نه تنها نمی‌بینید بلکه خلافش به ما القا میشه، بلکه شناختمون درست نباشه از خودمون. ما عمر کل حاکمیتمون از پیروزی انقلاب تا الان از زمانی که اینها فقط برای ایجاد فضای سایبر گذاشتن نزدیک به 30 سال کمتره. این یک دو خیلی براشون سنگینه. زمانی که همه چیز تکمیله و تقریبا نظم جهانی مد نظرشون شکل گرفته، یک دفعه مهمترین کشوری که داشته امرشون رو در منطقه پیاده میکردن و بهش میگفتن جاندار به منطقه، نه تنها از دستشون در بره بلکه تبدیل بشه به ضد نظم جهان، نظم رو به هم بزنه، حالا شروع کنه به ارائه الگو به سایر کشورها، بعد به تبعی که مرزهای خودش رو آزاد میکنه هم از نظر فیزیکی هم از نظر فکری، حالا شروع کنه منطقه رو از نظر فیزیکی از سمتی و از نظر فکری و شناختی با جریان مقاومت از سمت دیگه آزاد کنه و بعد شروع کنه از اون سمت از روسیه تا این سمت تا ونزوئلا بخواد پیش بره. ببینید انقلاب اسلامی با این کار رو کرده. آیا از این منظر نگاه کردید به قضیه؟ من نمیگم حرف من رو بپذیرید، میگم آیا تا حالا حتی با عنوان یک فرضیه شده به خودمون در نسبت با جهان اینطور نگاه کنیم؟ و اگر یک بار بشینیم اینجوری بخونیمش، بهش فکر بکنیم، از منابع خود دشمن بررسی کنیم جایگاه خودمون رو، بعد متوجه میشیم چقدر قضیه متفاوته با این چیزی که شب و روز در این بمباران اطلاعاتی فضای سایبر داره به ما القا میشه. خب اینها اومدن این روند رو بنا گذاشتن، اما روند چطور بنا شده؟ این جلسه دیگه بیشتر به مسئله دانش سایبرنتیک و کسانی که پشتش هستن میپردازیم. یک بار روند دانش ها رو در گذر زمان ببینیم، بعد بیایم جایگاه دانش سایبرنتیک رو ببینیم در عصر اطلاعات و نهایتا ببینیم متولیانش که هم متولی دانش سایبرنتیک هم و هم متولی فضای سایبر و مهمترین هاشو اسم میاریم باشون آشنا میشیم چه کسانی هستند و متعلق به کدوم نگاه و مکتبند به لحاظ ایدئولوژیک؟ و من با این سوال شروع میکنم، سوالی که چه شما از دوستان دانشجو باشی در مقاطع استگانی دانشگاه، حالا هر رشته، مثلا علوم انسانی، چه از عزیزانی باشید که تحصیلاتشون رو در سطوح حوزه علمی طی میکنن، این سوال براتون آشناست، چون مصادیقش هم در غرب میشناسید هم در شرق. این که دستبندی دانش ها یا اونی که غربی ها بهش میگن map of science، نقشه دانش، هر مدت یک بار عوض میشه. حالا این مدت یک بار گاهی ممکنه چند قرن طول بکشه ها، منظورم بازه های زمانی کوتاه نیست، اما بالاخره این تغییر رو داریم، یعنی دستبندی دانش ها عوض میشه. وقتی میگم دستبندی دانش، همین اول کار بگیم یعنی مثل چی؟ یعنی اصلا الان یک فرد دانشگاهی دانش ها رو چجوری میشناسه؟ یه مجموعه دانش های موجود در سه دسته فنی، انسانی و تجربی هست. یه قسمت علوم پایه هم داره مثل ریاضی، فیزیک که در این میاد ضرب میشه. این بهش میگن دستبندی دانش. همیشه اینجوری نبوده. یعنی اینجوری نیست که از ابتدای خلقت بشر دانش ها فنی، انسانی و تجربی باشن. اینها در هر دوره عوض شده. و اصلا همین الان در عصر حاضر هم هر کشور یه جور دستبندی میکنه. این نکته مهم این که همین الان فقط این مدل نیست که تو جهان وجود داره، این مدلی که وزارت علوم ما داره برای دستبندی دانش، کشورهای دیگه به انواع دیگه ای دارن دانش رو دستبندی میکنن. چی میشه که دانش ها از یه عصر به عصر دیگه دستبندیش عوض میشه؟ سه تا اتفاق باید بیفته. اولا دانش های موجود پیشرفت کنند. یعنی مثلا فیزیک رو داشتیم، فیزیک سطح و فیزیک مکانیک بوده، حالا یک دفعه فیزیک اتم بهش اضافه میشه، همون فیزیکه ولی پیشرفت کرده، شاخه جدیدی اومده. همون قسمت‌های موجود هم موسع میشن، یعنی همون فیزیک مکانیک مثلا بخش‌های جدید و فرمول‌های جدید بهش اضافه میشه. بعد سومی که اصلا سری دانش‌های جدید ایجاد میشه که قبلش نبوده. مثلا شما نگاه کنید حدوداً 100 سال پیش به عقب چیزی به نام دانش مدیریت نیست، از یک جایی منیجمنت ساینس ایجاد میشه. یا مثلا 70 سال پیش به عقب هوش مصنوعی وجود نداره، آرتیفیشال اینتلیجنس از یه جایی به بعد جدیده و مطرح میشه، دانش های جدید میشن. این ستا باعث اینه که ساختار دستبندی دانش ها در عصرهای مختلف عوض میشه. اما سوال مهمتر، چه کسانی این دستبندی رو انجام میدن تو هر عصری؟ چون بالاخره یک کار بشری و زمینیه، کیا متولیشن تو هر عصری؟ اگر شما دانشمندانی داشته باشید که این سه تا ویژگی با هم دیگه تراوی باشه درشون، شما دستبندی دانش رو در اون از توسط این دانشمندان میبینید. یک، این افراد عمده دانش‌های زمان خودشون رو بشناسن از سه جنبه: جایگاهش در منظومه دانش، کاربردش و کارکردش. کارکرد یعنی چی؟ یعنی الان مثلا فیزیکی که مثال دادم، کارکرد فیزیک در یک جمله چیه؟ فیزیک دانش کشف قوانین طبیعت. این میشه کارکرد دانش فیزیک. کاربردش کجاست؟ هر جایی که انسان میخواد از طبیعت در حوزه‌های مختلف استفاده کنه از فیزیک میتونه استفاده کنه. جایگاهش، با توجه به اینکه ما با طبیعت داریم کار میکنیم، فیزیک جایگاهش بنیادینه، چون خیلی از دانش‌ها از فیزیک استفاده میکنن. پس این مدل، نه اینکه در واقع فرد بلد باشه ریز بریز اون دانش رو حل بکنه، نه، جایگاه، کاربرد و کارکرد رو بشناسه برای همه دانش‌های زمان خود. دوم، این فرد باید نگاه فلسفی به دانش‌ها داشته باشه، یعنی ماهیت و هویت رو هم بشناسه در مورد دانش‌ها. و سه، حالا این دوتا اولی ویژگی‌های درونی فرده، سومی دیگه باید در زمان اون فرد رخ بده، دست خودش نیست. دانش‌ها در زمان اون فرد سرریز هم داشته باشن. سرریز یعنی چی؟ یعنی همون توسعه بخش‌های موجود یا ایجاد شدن بخش‌های جدید. هر زمانی دانشمندی اگر این ستا رو با هم دیگه داشته، ما در اون عصر شاهد یک بازآرایی بودیم در منظومه دانش‌ها. نمونه ببینیم که برامون ملموس‌تر بشه. مثلا ابونصر فارابی که معروف هم هست، مشهور به معلم ثانی، یکی از مفاخر علمی جهان اسلامه. خب ایشون هم نگاه فلسفی به دانش‌ها داشته، هم دانش‌های زمان خودش از اون سه جنبه‌ای که عرض شد می‌شناخته، هم زمان در زمان فارابی ما توسعه و تعمیق دانش‌ها رو هم شاهدیم. لذا یک کتابی می نویسه با نام احصاء العلوم و در این کتاب مجموعه دانش‌های زبان خودش رو شناسایی میکنه، معرفی میکنه، فهرست میکنه و بعد هم اینها رو دسته‌بندی میکنه در دو حوزه، دانش‌های عملی و دانش‌های ابزاری. دانش‌های عملی دانش‌هایی هستن که روش انجام رو میدن، دانش‌های ابزاری دانش‌هایی هستن که تکنولوژی‌های اون دانش‌های عملی رو تولید میکنن. همین فضیت رو ما در غرب هم داریم، در دوره مدرن. از اولین و معروفترین کسانی که دانش‌ها رو دسته‌بندی میکنه در غرب یکی از فلاسفه انگلیسی است به نام فرانسیس بیکن. بیکن یک کتابی رو می‌نویسه حدوداً سال 1620 میلادی، تقریباً 400 سال پیش، و در این کتاب که اسمش پیشرفت دانش هست، دانش‌های زمان خودش رو توی سه دسته طبقه‌بندی کرده: دانش‌های حافظه‌ای، دانش‌های مخیله‌ای و دانش‌های خردمندانه. مثالی هم که میزنه تو کتاب، مثلا به دانش‌های حفظی مثل تاریخ میگه دانش‌های حافظه‌ای، به دانش‌هایی که با بعد احساس انسان کار می‌کنن مثل نقاشی، شعر، به اینها میگه مخیله‌ای، و دانش‌هایی که با بعد خرد انسان کار می‌کنن مثل فلسفه و منطق به اینها میگه دانش‌های خردمندانه. خب امروز عرض کردم ما یه الگویی رو در ایران میشناسیم که مجموعه دانش‌ها رو به سه قسمت انسانی، فنی و تجربی تقسیم کرده. پس اینم در مورد یک مدل دیگه است که برای ما بیشتر اینه و عموما مجلات علمی هم از همین استفاده میکنن، حتی مجلات با درجه ISI. پس ما میبینیم که روند تقسیم بندی دانش به صورت کلی چنین وضعیتی داره. این قسمت اول. اما وقتی وارد عصر سایبرنتیک میشیم یه اتفاق مهمی میفته. برای اینکه من این اتفاق رو بتونم خدمتتون عرض بکنم، اول باید بگم خود سایبرنتیک چیه، چون ما دانش سایبرنتیک رو در مجموع دانش‌های وزارت علوم نداریم، یعنی به عنوان یک رشته اینجا تعریف نشده، و باید این رو عرض کنم که در عموم کشورها این اصلا تعریف نشده است، این هم یک عمده که تعریف نشده. حالا چی شد ما به این رسیدیم؟ برمیاد به فرایند مطالعاتی که 11 سال تا الان طول کشیده، یعنی از سال تقریبا 90 که شروع کردیم تا همین الان ادامه داشته. الان دارم در واقع به صورت بسیار فشارده خروجی سالها رو، اون هم در این حوزه محدود موضوع فعلی که جریان شناسی دانش سایبرنتیک هست، خدمتتون عرض می‌کنم. سایبرنتیک تعریفش و کارکردش، همونجور که برای فیزیک کارکردش رو گفتیم، تعریف کارکردی سایبرنتیک اینه: دانشیه که کنترل پدیده‌های هوشمند رو از طریق هدفمند کردن و جهت دادن به جریان اطلاعات رقم میزنه. یعنی چی؟ اولا چرا پدیده‌های هوشمنده و انسان نیست؟ چون هر پدیده‌ای که توان درک اطلاعات رو در سطح خودش داشته باشه، از طریق کنترل جریان اطلاعاتش امکان کنترل شدن داره. ولی اینکه این پدیده هوشمند یک سلول باشه در بدن انسان، چون به میزان خودش اطلاعات رو میفهمه و میتونه بر اساس اطلاعات شروع کنه به کنش و واکنش. ولی خب مهمترین مصداقش انسانه، و اگر شما انسان رو کنترل کنید، از آنجایی که انسان محیط رو رقم میزنه و شکل میده، کنترل انسان میشه معنای کنترل محیط اطراف اون انسان. لذا من روی حالت خاص که انسان بحث میکنم. هر پدیده هوشمند، حالا در رأسش انسان، در مواجهه با هر اطلاعاتی که بهش بدید، این سه تا گام رو به ترتیب طی میکنه. شما اول در نسبت با اطلاعاتی که بهتون میرسه به باور میرسید، بعد بر اساس باورتون تصمیم میگیرید و نهایتاً طبق تصمیمتون اقدام میکنید. همه ی حرف سایبرنتیک اینه که شما از اول اطلاعات رو یک جوری به فرد بده و باورش رو شکل بده که نهایتاً اقدامش بشه اونی که شما میخوایی. همین الان این اتفاق داره بین بنده و شما میفته. من دارم به شما اطلاعات ارائه میکنم دیگه. الان شما همگی نسبت به اطلاعاتی که بنده خدمتون دارم عرض میکنم، همین فرایند رو دارید طی میکنید. یعنی اول به باور میرسید، ولی اینکه این باور از جنبه نفی باشه قوم، یعنی این باور حتما الزامی نیست، بلکه این باور رو من به تعیین تکلیف کردم با اطلاعات دریافتیه. ممکنه یه گروه از بزرگواران بگن اطلاعاتی که الان داره ارائه میشه درسته و باورتون نسبت به حرفای بنده مثبت باشه. ممکنه یه گروه دیگه بگن نه، اینها زاهیده ذهن خود سخنرانه و اینها درست نیست. به باور میرسید، ولی باور نفیه، اما براتون قطعیه که من این حرفا رو قبول ندارم. یه گروه سومی هستن یا نمیدونم، باید برم مطالعه کنم ببینم این حرفا درست یا غلط، اما نهایتا میرسید به یکی از همین دو حالت، یعنی بالاخره یا رد میکنید یا تایید میکنید، بعد طبقش تصمیم میگیرید و نهایتا اقدام. قبل از انقلاب این دانش در ایران بوده و بعد از انقلاب زمانی که ما در دهه 60 درگیر مسائل سختی، قدرت سخت، جنگ، ترور، کودتا، بمب‌گذاری و مواردی از این دست، این دانش بی سر و صدا منابعش از کشورمون جمع شده. طبق منابعی که بعضا تونستیم پیدا بکنیم در ایران اسمش فرمانشناسی بوده، در زبان فارسی ترجمه خیلی دقیقی داشته به نام فرمانشناسی، گاهی بهش فرمانش هم میگفتن. حالا شما قیاس بکنید با اینکه جدیدا فرهنگستان زبان سایبرنتیک رو ترجمه کرده به رایانیک، یعنی کاملا فنیش کرده، از رایانه گرفته اسمش رو. این مشخصه که متاسفانه درک نشده این دانش به چه معناست. خب این تعریف دانش سایبرنتیکه. این دانش تقریبا 948 در زبان انگلیسی برای اولین بار مطرح میشه. از اون زبان به سرعت منطقش بر همه دانش‌های موجود اثر میگذاره. یعنی چی منطقش اثر میگذاره؟ منطق دانش سایبرنتیک همین تعریفه بود که مراد فرمودید، یعنی شما برای کنترل هر پدیده هوشمندی جریان اطلاعاتیش رو کانالیزه کن تا بتونی کنترل کنی، این میشه منطق سایبرنتیک. حالا هر جایی که بحث کنترل پدیده هوشمند مطرحه، این منطق سایبرنتیک وارد شده و این به وضوح در منابع مختلف دیده میشه. از سمت راست من چند تا نمونه مختصر رو برای اینکه یه سری اسناد داشته باشید بتونید بررسی کنید و بگم این اثرگذاری یعنی چی خدمتتون معرفی میکنم. اولین کتاب سمت راست، اسم کتاب سایکو سایبرنتیکه. شما دانش روانشناسی رو میشناسید، شاید در این جمع عزیزانی که رشتهشون حتی روانشناسی هم باشه تشریف داشته باشن. روانشناسی سایکولوژی از تقریبا بیش از 100 سال پیش که شروع میشه، مکاتب مختلفی داره تا میرسه به زبان دانش سایبرنتیک. نویسنده این کتاب آقای ماکسول مارکس، این کتاب 1960 میلادی نوشته، یعنی 60 سال پیش این کتاب نوشته شده. بررسی میکنه که چقدر خوب اگر ما به جای که بخوایم بیاین از بیرون سعی کنیم روان یک انسان با روانکاوی در مکتب شخصیتی، در مکتب رفتاری را و غیره بررسی کنیم، از بیرون بخوایم روش اثر بگذاریم، سعی کنیم جریان اطلاعات محیطیش رو یه جوری عوض بکنیم که روی روانش اثر بگذاره، که خیلی کار راحت تره. پس به جای سایکولوژی خودش به عنوان یک سایکولوژیست و روانشناس کتاب سایکو سایبرنتیک رو می نویسه و از دانش سایبرنتیک استفاده می کنه، روانشناسی رو متحول می کنه. همین اتفاق تو زیست شناسی می افته. در بیولوژی از 1980 به بعد به واسطه کسانی مثل هانس دریشل در آلمان نگاه سایبرنتیک در زیست شناسی وارد میشه و بایو سایبرنتیک رو معرفی میکنن به جای بیولوژی، که امروز اگر جستجو کنید بایو سایبرنتیک رو از دانشگاه کالیفرنیا تا مؤسسه ماکس پلانک در آلمان دارن رو بایو سایبرنتیک کار میکنن و تکنولوژی هایی مثل mRNA خروجی بایو سایبرنتیک هم، نه خروجی بیولوژی. حتی در بحث سیستم تئوری و مدیریت سایبرنتیک وارد میشه و سیستمی رو معرفی میکنه که مبتنی بر اطلاعات انرژی، دوگانه اطلاعات انرژی. حتی فراتر در شناخت انسان، انسان چه پدیده ایه؟ اگر تا قبلش انسان رو مثلا در روانشناسی حاصل دوگانه خشم و شهوت میدونستان، اینجا میگن نه، انسان یک جریان و یک گرداب اطلاعاتیه که روی جلدش هم همین تصویر رو نشون میده. و ما اگر این جریان اطلاعات رو در انسان کنترل بکنیم، اساسا انسان رو میتونیم کنترل کنیم. خب نه، نمونه های از کتاب ها هستن، اما صوت بنده رو دارید و تصویر رو؟ چون یکی دو نفر از حاضرین ظاهراً تصویر و صدا رو ندارم، من هرچند کانکشن خودم برقرار رو ولی گفتم یه بازخورد دریافت کنم. خدا رو شکر. اینا چند تا نمونه هستن، ما ده ها نمونه داریم که کتاب های پایین. بر اساس این اتفاق دستبندی دانش ها تغییر میکنه. دانش ها امروز به این صورتی هستن که ملاحظه می‌فرمایید، منظومه دانش. ما امروز در جهانی چیزی حدوداً 4000 تا رشته دانش داریم که از این 4000 تا تقریبا 1000 تاش در وزارت علوم تعریف شده. از این به این معنا نیست که ما عقبیم حدود 3000 بشه. خیلی از این دانش‌ها اصلا شاید به درد ما نخورن. ما دانش‌ها رو به حساب تمدن استفاده می‌کنیم. و خیلی از این دانش‌ها اصلا از نظر ما اشکال شرعی دارن، نمی‌تونیم از اینا استفاده کنیم. و از سمت دیگه ما دانش‌هایی رو داریم که اونها ندارن. مثلا ما دانش فقه داریم در نگاه دینیمون، دانش حدیث داریم، تفسیر قرآن داریم، اونها اینجور چیزها رو ندارن. در مجموع دانش‌ها امروز اینجوری تقسیم بندی میشن. یک مثلثی هست، مثلث معروفیه، شما حالا چون اینجا تصویر نیست برای اینکه ملموس بشه اینجور که میگم تو ذهنتون در نظر بگیرید. یه مثلث متساویر اضلاع تو ذهنتون بیارید، رأس بالاست، دو تا گوش قاعده پایینه. روی این رأس بالا بنویسید اطلاعات، روی دو تا رأس پایین یکیش بنویسید ماده، یکیش بنویسید انرژی. یک مثلث معروفی تشکیل میشه که هم دوستانی که شیمیدان هستند میشناسنش، هم دوستان فیزیکدان. مثلث اطلاعات، ماده، انرژی. و همیشه اطلاعات ماده و انرژی رو کنترل میکنه. بر اساس این مثلث دانش‌هایی که بیشتر وزنشون در این سه تا رأس مثلث، تو رأس اطلاعات، یعنی اون دانش بیشتر با اطلاعات کار میکنه، میاد تو گرداب سمت راستی، گرداب سایبرنتیک. و دانش‌هایی که بیشتر ماده انرژی توشون کار میکنه میرن تو گرداب سمت چپی که فیزیکه. خود دانش سایبرنتیک دانشی که وزندهی به سه تا رأسش به این صورت 100% از اطلاعات تشکیل میشه، ماده و انرژیش صفره، هیچی. سایبرنتیک فقط اطلاعاته. روبروش دقیقا دانش فیزیکه. فیزیک هیچی اطلاعات نداره، همش ماده انرژی. حتی اونجایی که شما فرمول های فیزیک رو دارید، چون فرمول فیزیک در واقع اطلاعات دیگه، اون فرمول فیزیک هم داره روابط ماده و انرژی رو برای شما مشخص میکنه، با خود اطلاعات کار نمیکنه. و حالا هر چقدر یه دانشی بیشتر ماده انرژی داشته باشه میاد تو دسته فیزیک، هر چقدر بیشتر اطلاعات داشته باشه میاد در دسته سایمنتیک. این مبنای دستبندی امروز دانش در جهانه، هرچند شاید رسما اعلام نشده ولی به وضوح داریم میبینیمش. لذا دانش‌های جدیدی که متأثر از منطق سایبرنتیک شکل گرفتن رو شما اینجا گزارشون واقعا وقت نمیشه بخوام توضیح بدیم در خصوصشون. فقط صرف که اسامی رو ببینید، اسامی که هیچ کدوم در کشور وجود ندارن، اما خیلی از اینها رو ما همین الان درگیرشون هستیم. یعنی من در خصوص بعضی از اینا یک خط توضیح بدم شما کلی مصادیق تو ذهنتون میاد. چجوری این دانش ها ایجاد شدن؟ اون طبق منطق سایبرنتیک که محل اصلی جریان اطلاعات رو در هر پدیده ای میاد کنترل میکنه، اون متغیر کنترل رو تعریف میکنه، با کنترل اطلاعات در اون متغیر کنترل یه دانش کنترلی برای پدیده هوشمندی به نام انسان تعریف میشه. مثلا ما یک دانشی داریم در کشورمون هست توی دانشگاه، اپیستمولوژی، معرفت شناسی. اون میگه من به جای که معرفت رو بشناسم، انسان رو از طریق معرفتش کنترل میکنم. اینجا البته منظور از معرفت، اون معرفت به صورت عام یا شناخت نیست، اینجا منظور از معرفت یا اپیستمولوژی بحث جهان بینی انسانه، یعنی بیشتر نگاه اعتقادی و ایدئولوژیک رو بررسی میکنه. لذا از این اپیستموسایبرنتیک در میاد، کنترل جهان بینی انسان الان هدفه. خیلی جدی شما مثلا این تو انیمیشن های والت دیزنی و پیکسار برای بچه ها میبینید، کاملا جهان بینی و معرفت شناسی بچه ها رو کنترل میکنن، نه اینکه صرفا بخوان یه المان هایی ارائه بکنن. سایبرنتیک از طریق تعریف خدا، حالا ممکنه بگید مگر خدا رو میشه کنترل کرد؟ در نگاه ما خیر، چون الله مطلقه. ولی وقتی وارد احادیثی مثل حدیث معروف امام صادق میشید، خب دنیا رأس کل خطیئه، خب به دنیا رأس همه خطاهاست، بعد حضرت میشمارند خب جا، خب مقام، یکی یکی موارد رو میشمارند. و دقیقا میبینید با تعریف و بزرگ کردن همینها افراد کنترل میشن، یعنی اینها در واقع خدایانی هستن برای انسان که از منظر دینی ما طاغوتن. طمع، حرص و مواردی از این دست، توجه به نفسانیات، اینا همه میتونن در قالب خدایانی بشن برای انسان که انسان رو کنترل میکنن. ساینتو سایبرنتیک محور سوم که از همش به نظر بنده مهمتره، یعنی جریان دانش رو یک جوری کنترل کنید که افراد تخصصشون بشه اونی که شما میخواید، نه اونی که واقعا در عالم خدا وجود داره. انقدر از این مصادیق وجود داره، مصادیقی که اگر من اینجا بگم و اگر این جلسه حضوری باشه صدای اعتراض متخصصین و رشته بلند میشه. تجربه کردیم این رو بارها. مثلا اگر من بگم نفت تجدید پذیره و همین الان هم در حال تجدیده، شاید خیلی از دوستان شیمیدان و زمینشناس بگن نه، مگر میشه نفت از دایناسورها اومده و منبع تجدید ناپذیره و فقط مصرف کننده ایم. آیا کسی رفته بررسی کنه واقعا نفت اینجوری تشکیل میشه؟ ما همیشه به اون گزاره فقط قبول کردیم و هیچ شاهدی براش وجود نداره. این یک ادعایی بوده که همیشه بوده که به واسطش بشه کشورهای نفتی رو کنترل کرد و نفتشون رو با قیمت پایینی خرید. چرا؟ نفتت تموم میشه. اگر نپذیری فردا نفتت ارزش نداره، امروز بده بره. فردا انرژی اتمی و برق و چیزای دیگه میاد، کسی نگاه به نفت و گازت هم نمی‌کنه. این دروغ بزرگ کجا خودشو نشون میده؟ امروز این کشورهایی مثل فرانسه و آلمان که خودشون این حرفا رو به ما میزدن، دو تا شیر گاز تو جنگ روسیه و اوکراینشون بسته شده، هیچ کاری نمیتونن بکنن. پس کو انرژی اتمی خودتون؟ کو نیروگاه‌های برقی خودتون؟ کو نیروگاه خورشیدی خودتون؟ همچین وقتایی معلوم میشه کنترل از طریق دانش یعنی چی. البته اینجور موارد بحثای جدی دارن، اما به عنوان یه مثال عرض کردم. تو هر دانشی بگردید یه دونه از اینا وجود داره، یه چیزی که ما اون مبنا قبولش کردیم، هیچ وقت هم بهش شک نکردیم و بر اساسش رفتیم جلو و کلن تو مسیر رفتیم که از اول غلط بوده و در واقع میخواستن کنترل میکنن. برای اینکه مطمئن بشید چنین چیزی عمیق‌ترین نوع کنترل، من ارجاع میدم به حدیث حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، حدیث معروف العلم سلطان، علم و دانش سلطنت آوره. بعد در ادامه ایشون اینجور میفرماید کسی که پیداش کنه و بهش دست پیدا کنه، من وجده، کسی که بهش دست پیدا کنه کنترل میکنه، و کسی که نتونه پیداش کنه، لم یجد هو، کسی که نتونه پیدا کنه برش مسلط میشن، سیل علیه. حتی مبانی دینی ما هم این را قبول داره. پس ما باید دانش مستقل اونو داشته باشیم که با دانش کنترل نشیم. این بقیه رو فقط تیتوار میگم. کادر سایبرنتیک که ساعت قبل عنوانش رو عرض کردم، تلفیق سایبرنتیک و کاگنیشن ساینس، کاگنیتیو ساینس، و امروز در عصر شناخت خیلی جدی داره کار میکنه. فیزیو سایبرنتیک کنترل از طریق طبع و طبیعته. سایکو سایبرنتیک رو که توضیح دادم. نورو سایبرنتیک کنترل از طریق اعصابه که امروز خیلی جدی در حوزه کنترل انسان از طریق اعصاب دارن کار میکنن. مایو سایبرنتیک فقط یه گزاره میگم، فعلا نمیشه توضیح داد. آن چیزی که شما بالا با کرونا دیدید با سایبرنتیک بود. ما از همون اول هم این رو سال 99 عرض کردیم با مستنداتش. امروز معلوم میشه که ما چرا اون روز همچین ادعایی رو داشتیم. آگرو سایبرنتیک این روزا میشنوید در جهان. کنترل از طریق قضا. اسم قحطی مصنوعی که داره میاد دقیقا تو حوزه آگرو سایبرنتیکه. فارمو سایبرنتیک کنترل از طریق نظام دارویی. نارکو سایبرنتیک کنترل از طریق مواد مخدر. انرگو سایبرنتیک کنترل از طریق جنگ انرژی. خیلی جدی میبینید هم روسیه یکی از قطبهای انرگو سایبرنتیک جهانه، هم خاصتا ایران از روسیه بسیار بالاتر. تو زمینه که ما منابع غنی نفت و گاز داریم، گذرگاه انرژی جهان هم هستیم به واسطه خلیج فارس و تنگه هرمز. اینفو سایبرنتیک خیلی جالبه، یعنی خود اون محل اصلی تولید اطلاعات جهان رو شما کنترل کنید. یعنی شما مشخص کنید اصلا چه اطلاعاتی بیاد بیرون و چه اطلاعاتی نیاد. بعد کی این رو منتشر میکنه؟ رسانه ها. کنترل بر رسانه میشه مدیا سایبرنتیک. و در ادامه لینگو سایبرنتیک کنترل از طریق زبان. فقط کاری که زبان انگلیسی داره در جهان انجام میده برای کنترل فرهنگ ها، انسان ها و دانش هاشون رو شما در نظر بگیرید، خیلی واضح میشه لینگو سایبرنتیک چیکار میکنه. تکنو سایبرنتیک که ما در کشور درگیرشیم، مثلا تکنولوژی فضای سایبر، تکنولوژی ما رو کنترل میکنه، تعارف نداریم. وقتی شما به یک تکنولوژی وابسته شدید، حالا اگر ازتون بگیرم کارتون تمامه. امروز میتونید تصور کنید فضای سایبر نباشه؟ از بزرگترین اشتباهات ایام کرونا این بود که ما همه چیز رو بردیم تو فضای سایبر و هر چقدر گفتیم نکنید این کار رو شنیده نشد، ولی شما دیدید امسال مقامات و مسئولین کشور یکی یکی پشت سر هم اعتراف کردن اشتباه کردیم. اول از همه وزیر آموزش پرورش خرداد گفت اشتباه کردیم، تعطیل کردیم و رفتیم در فضای سایبر. بعد سردار فدا فرمانده سپاه اصفهان گفتن اشتباه کردیم، نباید این کار رو میکردیم. بعد امیر پوردستان رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش، بعد سردار نقدی که سابقا فرمانده بسیج کل کشور بود. خب همون اول ما با توجه به شناختی که داشتیم گفتیم اشتباه است و این کار انجام نشه، ولی متاسفانه خسارتش رو دیدیم. امیدواریم بعد از این تکرار نشه. کارت سایبرنتیک کنترل از طریق فرهنگ، سوسای سایبرنتیک کنترل از طریق مؤلفه اجتماعی، قضیه مهسا امینی رو خیلی راحت میتونید توی قضیه 19 هم سوسای سایبرنتیک تحلیل کنید. دیگه مابقی پلاس در اختیارتون هست برای اینکه زمان بیشتری گرفته نشه، اسامی بعدی رو خودتون مطالعه کنید. این صفحه فقط یه گزاره مهم داره. سی هیست سایبرنتیک کنترل از طریق تاریخ. اگر من الان بگم بعضی از سلسله های تاریخی که برای ایران امروز مطرح شده اصلا وجود نداشته، شاید دوستانی که رشتهشون تاریخ به شدت نمیخوام رو واژه منفی به کار بیارم، ولی کاملا جا بخورن و شوکه بشن. اما فقط یه کد بهتون میدم، مخصوصا دوستان رشته تاریخ، برید منابع اصلی تاریخ ایران باستان رو بررسی کنید، تمامشون رو یا افراد فرانسوی نوشتن یا انگلیسی. و برای من سوال، ما با چند هزار سال تمدن چرا یه آدم فرانسوی و انگلیسی باید برامون تاریخ بنویسه؟ و با تاریخمون چی بوده قبل از اینکه اونها بنویسن؟ یه نقطه کانونی زمانی هم بهتون بدم، از نیمه قاجار به قبل برید منابع رو ببینید، ببینید چی بوده و از نیمه قاجار به بعد چی شده. اصلا شما می‌بینید تاریخ عوض میشه متاسفانه. و این دقیقا هیستو سایبرنتیکه. یه جمله شاخص هم دارن در هیستو سایبرنتیک، میگن گذشته ملت ها رو آنگونه تعریف کن که میخواهی در آینده همان بشود. این یعنی کنترل ما از طریق تاریخ. هاپیو سایبرنتیک کنترل از طریق جمعیت، که متاسفانه در ایران این اتفاق 30-40 سال پیش رخ داد، تا برسید به مواردی مثل کریپتو سایبرنتیک که بحث کنترل از طریق زیرساخت رمز بلاکچین اینجاست. دوستان فنی که بلاکچین رو میشناسن، من بیام قسمت پایانی رو عرض کنم، تقریبا با ریتم تندتری هم بگم که خیلی از زمان نگذره به سوالات هم برسیم. خب سایبرنتیک رو دیدید و دیدید چه اثر عمیق و جدی داره و چطور تمام دانش ها رو تحت تاثیر قرار داده. این سایبرنتیک حالا کار کیاست؟ میخوایم جریان شناسی کنیم مستند با اشاره به اسم افراد و آثاری که نوشتن. اولین فردی که نام سایبرنتیک رو مطرح میکنه در زبان انگلیسی یک فردی است به نام نوربرت وینر. تو ایران به اون ریاضیدان بیشتر شناخته میشه، ولی در واقع پدر دانش سایبرنتیکه. آثار زیاد داره وینر، اما سه تا کتاب اصلی داره. کتاب اولش خود کتاب سایبرنتیکه که اینجا برای اولین بار این لفظ رو مطرح میکنه. کتاب دومش استفاده انسانی از انسان یا The Human Use of Human Beings، و کتاب سومش خدا و گلم، اسم اصلیش God and Golem با این عنوان نوشته. این سه تا کتاب اصلیشه. من همجا یه پرانتز بزنم، وینر اولین کسی نیست که در مورد سایبرنتیک حرف زده ها. 120 سال قبل از وینر در فرانسه آندر آمپر که کاشف فرمول جریان برق هست، با تلفظ فرانسوی سیبرنتیک در مورد سایبرنتیک حرف زده بوده. اما کسی که برای اولین بار به عنوان دانش مطرحش میکنه این فرده، نوربرت وینر در زبان انگلیسی که استاد دانشگاه MIT آمریکا بوده. خب وینر کتاب اولش همون سایبرنتیکس در سال 1948 چاپ میشه. این عکس جلد کتاب وینر هست. بل روی جلد چی نوشته زیر تیتر؟ Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine. سایبرنتیک یا کنترل و ارتباطات در حیوان و ماشین. یعنی خودش داره روی جلد کتابش میگه ما مسئله‌مون کنترله. بعد در تعریف همون اوایل کتابش این عبارت رو وینر میگه. سایبرنتیک چیه؟ اینجور توضیح میده. تصمیم ما در این است که کلیه مطالعات نظری در دو بُعد، کنترل و ارتباطات، در دو پدیده، ماشین و موجودات زنده را سایبرنتیکس بنامیم. پس به ما یه ماتریس دو در دو میده تعریف وینر. میگه در دو بُعد کنترل و ارتباطات در پدیده‌های زیستی و غیر زیستی، یعنی زیستی و ماشینی. منظور از کنترل یعنی جریان اطلاعات روی هر پدیده هوشمند در وضعیت فردی خودش. منظور از ارتباطات یعنی کنترل اطلاعاتی که بین پدیده های هوشمند داره جابجا میشه. پس یعنی میشه کنترل بُعد فردی، ارتباطات بُعد اجتماعی. زیستی هم که راستش انسان، غیر زیستی هم که میاد تو هوش مصنوعی مثلا مورد بحث و بررسی قرار میگیره. وقتی شما اینا رو ضرب میکنید به شما این ماتریس رو میده. میشه کنترل زیستی یعنی انسان در جایگاه فردی. ارتباطات زیستی یعنی انسان وقتی که ارتباط میگیره با سایر انسان‌ها و ماشین‌ها. از اون سمت در ماشین کنترل ماشینی، هر دستگاه هوشمند در جای خودش، ارتباطات ماشینی، شبکه کامپیوتری. خروجیش میشه کل جامعه، چون امروز شما هر کنترل و هر ارتباطی رو نگاه کنید بالاخره یا روی زیستی یا روی غیر زیستی یا تلفیقش با هم دیگه است. یعنی همین الان همین چیزی که بین بنده و شماست، بنده زیستی هم انسان، شما هم همینطور، ابزار و واسطمون هم شبکه هایی که این زیر ساخت شده و داره صدا و تصویر بنده رو به شما میرسونه. هر جای جامعه رو نگاه کنید جزئی از این ماتریسه. پس کنترل سایبرنتیک میخواد کل جامعه انسان رو در بر بگیره، ولی هدف اصلیش خود انسانه. نکته مهم، ویمر خیلی سال پیش فوت میکنه، اما سال 2019 دقیقا همون سالی که کرونا اعلام میشه، دانشگاه MIT آمریکا که دانشگاهی بوده که ویمر اونجا تدریس میکرد و این کتاب رو هم اولین بار دانشگاه MIT چاپ میکنه، انتشارات معروف MIT پرس، یکی از قوی ترین انتشارات علمی در جهانه، این کتاب رو تجدید چاپ میکنه و این جمله بسیار مهم رو بالای جلد کتاب مینویسه. میگه برای تمام افرادی که به طور جدی خواهان شناخت تمدن ما هستند، چنین به نظر میرسد که امکان ندارد بتوانند از مطالعه این کتاب چشم پوشی کنند. یعنی بلا تشبیه، دانش سایبرنتیک برای غرب و تمدن غرب مثل قرآن میمونه برای تمدن اسلامی. همه مبانی جامعه سازیشون تو این کتاب اومده و دقیقاً طبق همین کتاب جامعه سازی کردن. یعنی امروز اگر راستی آزمایی کنید ببینید دقیقاً حرفای همین کتاب تو جامعه جهانی پیاده شده. خب همین آقای وینر مثلا سال بعد یک کتاب دیگه مینویسه به اسم The Human Use of Human Beings، یعنی استفاده انسانی از انسان. تو اسامی که خدمتون عرض کردم از اون دانش‌های جدید، یه دانشی بود سوسایو سایبرنتیک، کنترل از طریق اجتماع. این سوسایو سایبرنتیک مبدعش خود وینره. روی جلد کتاب نگاه کنید، زیر اسم کتاب که تو کادر قهوه‌ای رنگی به رنگ مشکی نمیشه سایبرنتیکس اند سوسایتی، که در واقع میشه همون سوسایو سایبرنتیک. این ترجمه صفحه 17 کتاب وینره. میگه در کنترل کننده دستگاه ویژه‌ای وجود دارد که با صرف نیروی کمی اطلاعات از دنیای بیرونی جمع‌آوری کرده، هنگام عمل فرد یا ماشین در اختیارش قرار می‌دهد. یعنی شما به عنوان کنترل کننده اطلاعات رو در اختیار می‌گیرید. حالا کسی که می‌خواید کنترلش بکنید، چه ماشین چه انسان، اطلاعات رو کاربرد شده بهش منتقل می‌کنید. وینر به این میگه پیام. یعنی دقیقاً نگاهش اینجا نگاه رسانه است. میگه این پیام‌ها در هیچ یک از دو مورد نام برده، یعنی چه در انسان چه در غیر انسان، عیناً به شکلی که هستند، یعنی اونی که شما ارائه می‌کنید، دریافت نمی‌شوند، بلکه باید از راه قوای تحلیلی درونی دستگاه، چه زنده و چه غیر زنده، بگذرند. داره مسئله دستگاه محاسبات ذهنی رو برای کنترل اجتماعی مطرح می‌کنه. همه حرف بیاد تو این کتاب اینه که دستگاه محاسباتی اجتماعی از رسانه‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیره. یه جوری به رسانه‌ها اطلاعات بده که بعد از اینکه افراد مختلف تحلیلش کردن، اونی که تو می‌خوای بشه. پس کنترل اجتماع از طریق سایبرنتیک، چیزی که خود وینر مطرح کرده و این تحلیل شخصی بنده نیست. اما همین آقای وینر یه کتاب سوم می‌نویسه چند سال بعد از کتاب دومش. یه نکته بگم، اول کتاب دوم میگه که من زمانی که کتاب اول رو نوشتم خیلی ها بهم گفتن که این حرفا یعنی چی، خیلی نگاه فنیه، که جامعه میخواد چی بشه، پس دارم کتاب دوم رو مینویسم. این تو مقدمه کتاب دومش اومده. اما یه مدت بعد کتاب سوم رو مینویسه. این عکس جلد خود کتاب وینر و دانشگاه MIT رو چاپ کرده. به علامتها و نمادهای روی جلدش دقت کنید. شما این علامتها رو میشناسید، مخصوصا علامت تک چشم و کرونا و مثلث هرم فراماسونری رو. اسم کتابش اینه، گاد اند گولم. گاد رو میدونی به خدا باید ترجمه کنه، ولی گولم چیه؟ اگر دوستانی مطالعات در حوزه یهود داشته باشن میدونن گولم چیه. حالا من توضیح میدم در ادامه. وینر توی این کتاب اینجوری میگه، یا ترجمه از همین کتابه، این کتاب میاد در مورد سایبرنتیک و تأثیری که بر دین و اعتقادات میگذاره صحبت بکنه، یعنی در مورد ایدئولوژیه. حالا اینو وینر میگه اول همین کتاب، میگه چند سال پیش در کتاب استفاده انسانی از انسان، این کتاب دوم که دیدیدش، اطلاعاتی را از برخی مفاهیم اخلاقی و جامعه شناختی سایبرنتیک مطرح کردم. من در این مدت چندین سخنرانی داشتم که در آنها سعی کردم تأثیر این ایده ها رو بر جامعه اخلاق و دین ترسیم کنم. یعنی کاملا نگاه آقای وینر به مسئله سایبرنتیک نگاه ایدئولوژیکه. اکنون فکر میکنم زمان آن شده که تلاش کنم ایده هایم را در این راستا ترکیب کرده پیامدهای اجتماعی سایبرنتیک را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم. سوالاتی که همینجور داره میاد رو من دارم میبینم، بعد در انتها خدمتتون پاسخ میدم. این از متن خود کتاب گاد اند گولم. وینر میگه پرسش های زیادی در رابطه با این سگانه، این سگانه رو خیلی تو کتاب تکرار میکنه وینر، معرفت، قدرت، عبادت، وجود دارد که بر بعضی از پیشرفت های اخیر علمی اثرگذار است. من بیام نتایج نهایی رو بگم چون از زمان هم گذشته. اینجا باید خجالت رو کنار گذاشت. حتی ممکن است کنار گذاشتن تعصبات، یه نکته مهم فکر کنم فراموش کردم، یه آقای وینر یهودیه. وقتی از تعصبات دینی صحبت می‌کنه داره در مورد دین یهود صحبت می‌کنه. کنار گذاشتن تعصبات کفر و توهین مقدسات قلمداد شود. ببینید وینر داره از دین یهود عبور می‌کنه. ببینید چی می‌خواد بگه. دین و مذهب حالا شامل هر چیزی که باشد، اغلب چیزی را در درون و بنمایه خود دارد. حرف من در خصوص تعصباتی است که دست و پای ما را در نگاه به مشکلات موجود و در زمینه مهم و مشترکی که علم و دین با هم می آیند می بندد. وینر از یه جای دین یهود ناراحته، یعنی میگه یه جایی هست ما میخوایم یه اقداماتی بکنیم، تعصبات دینیمون دست و پامون رو بسته. وینر از کدوم تعصبات دست و پاگیر یهود داره صحبت میکنه؟ ما برای که این رو متوجه بشیم خود تورات رو خوندیم. تورات رو اگر دوستانی که مطالعه کردن اطلاع دارن، اگر نداره من صرف این که بدید آدرس ها در تورات چجوری ارائه میشه که بعد خودتون رجوع کنید عرض میکنم. ما وقتی به یک جای کلام الله در قرآن میخوایم رجوع کنیم چجوری آدرس میدیم؟ میگیم سوره فلان آیه فلان، یه اسم سوره یه آیه به عنوان عدد. در تورات آدرس دادن سه بخشیه، دو بخشی نیست. اونی که ما بهش میگیم سوره در تورات بهش میگن کتاب. اگر میگن کتاب آفرینش نه که یه کتابی باشه، این یه سوره از توراته ولی لفظاً بهش میگن کتاب. هر کتابی چند تا بخش داره، هر بخشی چند تا بند داره. آدرس ها به این صورته: کتاب آفرینش بخش 2 بند 16 و 17. اینجا چی گفته توی تورات؟ یه خداوند به آدم فرمود اجازه داری از میوه تمام درختان باغ بخوری، اما هرگز از میوه درخت شناخت خوب و بد نخور، زیرا اگر آن را بخوری در همان روز خواهی مرد. نکته مهم، ما فکر میکنیم که میگن درخت دانشه، اما یهود میگه این درخت دانش نیست، درخت شناخته، و این خیلی با دانش فرق میکنه. یعنی درخت کاگنیشنه، درخت ساینس نیست، چون از شناخت تازه خود ساینس در میاد. همون کتاب آفرینش بخش 3 بند 1-4 قصه شیطان که به صورت مار میاد سراغ حوا رو بره میگه. میگه مار از دم پرسید آیا واقعا خدا به شما گفته که از هیچ یک از میوه های درخت های باغ نخورید؟ یه نکته خیلی جالب اینجا وجود داره. خودش بالاش داره میگه که خدا گفته از همه چیز بخور، از این یکی نخور. یهود حتی در تورات تحریف شده جنگ شناختی میکنه با خودش. یعنی مار میاد سراغ انسان جنگ شناختی میکنه، میگه خدا بهتون گفته هیچ میوه ای را نخورید؟ یه جور تحریکه. و حوا جواب میده ما اجازه داریم از میوه همه درختان باغ بخوریم به غیر از میوه درختی که در وسط باغ است، چون خدا گفته مبادا بمیرید. و شیطان که در قالب ماره میگه خدا میداند وقتی از آن بخورید شما هم مثل او خواهید شد و خوب و بد را خواهید شناخت. دعوا سر شناخته، از خود تورات، یعنی از 3000 سال پیش دعوا سر شناخته. خب مسئله ما اینجا چیه؟ این میوه ممنوعه به استناد متن صریح تورات کنترل انسان از طریق شناخته. یعنی شما اجازه ندارید برای کنترل یک انسان و ایجاد جامعه بیاید شناخت انسانها رو به گونه ای شکل بدید که اون کاری رو که تو میخوای انجام بده و این بشه ابزار تحقق حاکمیت شما بر انسانها. یه اون میوه ممنوعه هست، حتی تو تورات تحریف شده هم این قضیه ممنوعه. در نگاه قرآنی ما هم که این ممنوعه، چون لا اکراه فی الدین داریم، ولی بعدش شرط تبیین داریم، بعد تبیین رو اشتم نلغی، پس ما نمیتونیم اغوا کنیم. و این همون تعصب است که از نظر وینر دست و پای یهود رو برای کنترل جهان بسته. میگه چرا ما نباید بتونیم از طریق شناخت حاکمیتمون رو رقم بزنیم؟ ولی من قبلش سوال میپرسم، خب از یهود طبق تورات خودش از چه طریقی میخواد حاکمیت رو انجام بده؟ طبق بخش های دیگه که من دیگه فرصت نمیشه بخونم، خروجیش اینه. یهود در تورات میگه حاکمیت باید از طریق عرض موعود باشه. حالا دو جا که به عرض موعود اشاره شده، این دوتا عرضه که کتاب اعداد بخش 34 بند 1-12 که زمین کنعان عرض موعود در وحی به موسی، یکی همون کتاب پیدایش بخش 15 بند 18 در وحی به حضرت ابراهیم عرض موعود مشخص شده. پس ما دو نگاه یهود داریم، یه نگاه یهودی که تورات رو اعتقاد داره بهش میگن یهودیان ارتودکس، یکی یهودی که تورات رو قبول نداره فقط دنبال حاکمیته بهش میگن یهود سکولار. آقای وینر یک یهودی سکولاره، برخلاف یهودیان ارتودکس مثل خاخانقاشون در کنیسه ها. پس اون تابو شکنی یهود که مد نظر وینره در سایبرنتیک رقم خورده، آقای وینر تابو شکنی میکنه نسبت به تورات، میگه بریم به سمت حکومت از طریق کنترل شناخت، ولش کنید عرض موعود رو، نمیشه. یه نقطه جالب خدمتون بگم برای تاریخی، وینر گفتیم چه سالی کتاب سایبرنتیک رو مینویسه؟ 1948. از قضا سال 1948 سال تشکیل اسرائیله، یعنی یهود ارتودکس که به دنبال عرض موعود بوده همون سال به نتیجه میرسه. ولی وینر باز هم فکر خودش رو مطرح میکنه و در منابع غیر رسمی این دیده میشه که آقای وینر میگه مدل عرض موعود شکست میخوره، شما به نتیجه نمیرسید، بیایید به سمت کنترل از طریق شناخت. و در واقع نگاه وینر اینه که همه مردم جهان همون موجود بیعقلی هستند که ما باید بهشون اطلاعات بدیم و شناخت و کنترلشون بکنیم. به این موجوده تو تورات میگن گولم. برای وقتی میگه گاد اند گولم، منظور وینر اینه ما گادیم، شناخت رو میدیم به مردم و مردم هم گولمن و ما مردم رو کنترل میکنیم. خب فضای سایبر امتداد همین دانش سایبرنتیکی که جلسه قبل خدمتون عرض کردم. یه بار ببینیم آیا بنده که این موارد رو عرض کردم صرفا اومدم یه فردی که به عنوان بنیانگذار دانش سایبرنتیک هست رو گرفتم مبنا و نگاه هم سوگیری داره، یا وقتی نفرات اصلی جهان امروز رو بررسی میکنیم همه هم نگاه وینرن. از این تصاویری که اینجا هستن احتمالا شما بعضی ها رو حتما میشناسید. من از سمت راست شروع میکنم به معرفی. اولی از سمت راست هنری کیسینجره، الان تقریبا نزدیک به 100 سال سنشه، یکی از مهمترین یهودیان جهان در تحریزی سیاست‌های بین‌المللی. 50 سال پیش یعنی قبل از انقلاب وزیر امور خارجه آمریکا بوده. امروز جزو نفرات اصلی اجلاس جهانی بیلدربرگ. آقای کیسینجر اوایل در جوانیش نگاهش به یهود ارتودکس نزدیک بوده، یعنی به شدت مدافع اسرائیل بوده و از رژیم صهیونیستی دفاع میکرده. اما یه یادداشت مینویسه ایشون همون دو سه ماه اول کرونا در والستریت ژورنال، اسمش اینه جهان پسا کرونا، و اونجا حرف مهمش اینه، میگه این بیماری که اومده جنبه های زیستی پدیکتیف مهم نیست، زود تمام میشه، مهم بخش های سیاسی اقتصادیشه که تا چندین نسل آینده رو درگیر میکنه. کار مهم ما اینی که در نظم جدید جهان بتونیم از ارزش‌های لیبرالیسم در جهان دفاع کنیم. یعنی یک کسی که قبلا نگاش ارز موعود بوده الان نگاش تبدیل میشه به کنترل جهان از طریق جریان اطلاعات تحت تاثیر آقای وینر قرار گرفته. نفر دوم از سمت راست آقای ساموئل هانتینگتون، جستجو کنید در اینترنت مقاله برخورد تمدن ها کلش آف سیویلیزیشن. دیگه توضیح نمیدم چون فرصت نیست. صرف اینکه این آدم هم در جوانیش به شدت طرفدار نگاه ارض موعود بوده، اما اواخر عمرش در سال 1992 نگاهش تمدنی میشه و دعواش میاد در سالی که بابا از طریق اطلاعات تمدن اسلام رو کنترل کنی. نفر وسط احتمالا میشناسیدش، جورج سوروس. جورج سوروس کسی بود که اصلا مدلش مدل روی زمین انقلاب کردن بود. انقلاب های مخملی و انقلاب های رنگین همیشه با پول جورج سوروس انجام میشد. در کشورهای مختلفی هم موفق شد، گرجستان، قزاقستان، اوکراین. ولی وقتی سال 88 به ایران رسید، به خاطر تفاوت از یک ساختار حاکمیتی ما و در رأسش جایگاه ولایت فقیه و دو بصیرتی که مردم داشتن شکست خورد. خوبه الان که در آستانه روز بصیرت هستیم و حماسه نوح دی رو سالگردش رو در پیش داریم، یک دور برگردید مدل جورج سوروس رو مطالعه کنید، چجور در جهان پیروز میشد، به ایران که رسید شکست خورد. و اینا کینه های عجیبی از ما ببین دارن، چون بزرگترین طرحهای موفقشون هر وقت به ایران رسیده شکست خورده. همه آی سوروس بعدش دیگه تو عرصه سیاسی کلن اسمش نیست، یعنی که بعضی ها فکر میکنن شاید فوت کرده، نظری زنده است. چیکار کرد؟ سرمایهش رو برد داد به مارک زاکربرگ و فیسبوک رو بنا کرد. الان بیشترین بخش سهام فیسبوک مال آقای جورج سوروسه، یعنی از نگاه ارز اومد به سمت نگاه کنترل شناخت در فیسبوک. نفر چهارم از سمت راست یا دوم از سمت چپ که دیگه معلومه کیه، بیل گیتسه، که اصلا خودش مایکروسافت رو داره و در واقع در فضای سایبر نقش جدی داره. و سمت چپی هم خود مارک زاکربرگ، رئیس شرکت فیسبوک، که پارسال اسم شرکتش رو تغییر داد به متا. امروز ابزارهایی که از متا اومده بیرون از شما میشناسید، اینستاگرام، واتساپ، فیسبوک و در آینده هم در مورد متاورس اگر صحبت میکنن، اینا مال مارک زاکربرگ. یعنی میبینید نفرات اصلی جهان در فضای سایبر و سیاست همه اعتقادشون به نگاه وینر به این مبناست که کنترل از طریق جریان اطلاعات. و اما این فرد رو هم معرفی کنم، خودتون دنبال کنید. آقای یوال نو هراری، یک نظریه پردازی که در خود رژیم صهیونیستی به دنیا اومده، اصلا متولد رژیم صهیونیستیه، امروز استاد دانشگاه اورشلیمه. این فرد یکی از بایوسایبرسیان های جهانه، یعنی حوزه تخصصیش بایوسایبرنتیکه. بعد جالبه ببینید تاریخ تدریس میکنه، تخصصش کنترل از طریق جریان اطلاعات، اما تو دانشگاه اورشلیم تاریخ درس میده. این تلفیق تلفیق خیلی جالب و جای تأمل هم داره. سه تا کتاب اصلی داره، هر سه با همین عنوان ترجمه شده. من توصیه میکنم این سه تا کتاب رو حتما مطالعه کنید. یک کتاب انسان خردمند، دو کتاب هومودئوس. هومودئوس یه واژه لاتینیه، به معنی انسان خداگونه ترجمه شده تو زبان فارسی. و سه 21 درس برای قرن 21. هر سه تا کتاب سراسر پر از نکات، این کتاب هومودئوسشه، پر از نکاتی که ما چطور باید از طریق جریان اطلاعات قوای شناخت انسان رو کنترل کنیم. همه دعوا سر این، مثلا این کتاب هومودئوس، انسان خداگونه، که حداقل اگر وقت نمی‌کنید هر سه رو بخونید، حتما این یکی رو مطالعه کنید تا نگاه دشمن رو ببینید چه جوریه. و این فرد هم کاملا یک نسخه جدید از تفکرات وینر رو به جهان امروز ارائه کرده. اینجور جمع‌بندی کنم، سایبرنتیک امروز دانش پایه‌ای شکل‌دهی به جهانیه که مد نظر، اگر بگم غرب دیگه درست نگفتم، چون نه نقطه جغرافیاییش صرفا محدود به غربه، نه حتی تا شرق هم مثل کره جنوبی و ژاپن پیش رفتن، نه مشخصا به لیبرالیزمی که میشناسیم برمیگرده، بلکه ریشه در خود یهود داره. یهودیان سکولار، یهودیانی که از تورات عبور کردن و تابع تورات، یعنی میوه ممنوعه تورات که کنترل انسان از طریق شناخت هست رو شکستن. سایبرنتیک دانش این هاست که باهاش چیکار کنن؟ نظم نوین جهانی رو رقم بزنن. پس ما هر چقدر بیشتر وارد فضای سایبر بشیم بدون توجه به ملاحظاتش و در فضای جهانی غرق بشیم، بیشتر کمک کردیم یهود به نظم نوین جهانی نزدیک شده و بتونه شناخت ما رو کنترل کنه. اما ببینید حضرت آقا چند سال پیش چطور دست اینها رو کرده، و وای بر خودم نمیگم، وای بر خودم که وقتی ایشون سال 94 این مطالب رو میفرموده ما نمیفهمیدیم ایشون داره چی میگه. این عین مطالب ایشون هست: اسفند 1394، دیدار با خبرگان رهبری. حضرت آقا دارن مسئله نفوذ رو توضیح میدن. در توضیح نفوذ، شکل جدیدی از نفوذ رو ایشون برای اولین بار در ادبیات سیاسی علمی کشور مطرح میکنن. اینا جملات ایشون هست: آقایان، این نفوذ مسئله مهمی است. نفوذ مسئله مهمی است. بنده هم که این را عرض میکنم، نه به خاطر این است که حالا یک احتمالی به ذهنم میآید که ممکن است نفوذ کنند، نه، ما از خیلی چیزها مطلعیم. هم پیش میاد آقا اینجوری به اصطلاح عمومی کری بخونه و اینجوری مهاجه کنه. ما از خیلی چیزها مطلعیم، از خیلی حوادثی که دارد در کشور رخ میدهد که غالبا عموم مردم و حتی خیلی از خواص مطلع نمیشوند، ما مطلع میشویم. من از باز تاکید میکنم، ببینید این چقدر تاکید پشت سر همه. من از روی اطلاع دارم عرض میکنم که برنامه نفوذ در کشور یک برنامه جدی استکبار است، برنامه جدی آمریکایی است. ببینید چقدر جالب، آمریکایی ها، عموم این افرادی که شما دیدید ساکن آمریکایند، یعنی دقیقاً آمریکا، آمریکایی هاست، دارن دنبال میکنن که نفوذ کنند. خب تا اینجا پرونده نفوذ با جدیت بازه. حالا توضیح میدن این نفوذ چیه. اشتباه نشود، این نفوذ برای این نیست که از یک جایی کودتا بشود، نه، این نفوذ برای دو منظور دیگر است، و حالا این دو منظور رو ایشون توضیح میدن. آماج اول، مسئولان کشور. یکی از آماجهای این نفوذ مسئولانند. برای چه؟ هدف چیست؟ هدف این است که محاسبات مسئولان را عوض کنند و تغییر بدهند. ایشون 7 سال پیش داشته جنگ شناختی رو مسئولین رو توضیح میده، روان نمیفهمیدی. بعد خودشون هم توضیح میدن محاسبات مسئولان عوض چی یعنی چی. یعنی مسئول جمهوری اسلامی به این نتیجه برسد که با ملاحظه هزینه و فایده احساس کند باید این اقدام را بکند، آن اقدام را نکند. چقدر این جمله شبیه وضعیت امروز ماست. نفوذ برای این است که این محاسبات در ذهن مسئولین عوض بشود. من به شما یه گزاره بدم از همین جنس و ببینید امروز در مسئله اجرای حکم خدا که حجاب هست، برخی از مسئولین اومدن گفتن که به افراد بی حجاب خدمات دولتی ارائه نکنیم. نمیخوام بگم این گزاره درسته یا غلطه، میخوام ببینید چه اتفاقی میفته، میخوام قیاسش کنم. گفتم به بعضی از افراد بی حجاب خدمات دولتی ارائه نکنیم. یه گروه دیگه‌ای گفتن که نمیشه از خدمات اجتماعی محروم کنیم، این روال حقوقی باید طی بکنه، همینجوری که نمیشه تصمیم گرفت. اینو داشته باشید. همین اتفاق سال گذشته در مورد واکسن افتاد. واکسن نه قانونی بود در بحث کرونا، نه شرعی بود، به حکم خدا. یعنی بازم نمیخوام بگم واکسن در کرونا خوبه یا بده، شما این دوتا رو از جنبه قیاس با هم ببینید که چجوری ذهن در جنگ شناختی میتونه تحت تاثیر قرار بگیره. اونجا هم دقیقا گفتن به هر کسی که واکسن نزنه، اینو خود آقای وزیر بهداشت دکتر عین‌اللهی رسما مطرح کرد، بارها هم ستاد کرونا اومد مطرح کرد، هر کسی که واکسن نزنه و کارت واکسن نداشته باشه، پرواز ممنوع، هتلینگ ممنوع، حساب بانکی بسته میشه، تردد ممنوع، سفر ممنوع، کاسب باشه پروانه کسبش تمدید نمیشه، دانشجو باشه از تحصیل ممنوع میشه، دانش آموز به مدرسه وارد نشه، کارمند باشه به محل کارش وارد نشه. برای کارمندها افطار میومد که شما هنوز واکسن نزدید، اگر تا آخر این ماه نزدید دفعه اول 1/3 حقوق، دفعه دوم 1/2 حقوق کم میشه، دفعه سوم 3 ماه تعلیق از خدمت میشید. این هشدارها اومده، ما اینا رو دیدیم تو سیستم کشور، نه قانونی بوده نه شرعی بوده. مسئله ما اینجاست، چی میشه که اونجا هیچ کس حرف نمیزنه و هیچ کس این اعتراض رو نمیکنه؟ چون همه فکرشون این رو گرفته. ولی امروز حکم خدا که هم حکم هم قانونه، وقتی این مسئله مطرح میشه یه گروه دیگه میگن نه، این باید فرآیند قانونیش طی بشه. این حرف درسته ها، این حرف درسته، اما چرا این حرف درستی که حتی در مورد حکم خدا هم باید فرآیند قانونی طی بشه، اونوز در مورد چیزی که حکم خدا نبود در قانون نبود بیان نشد؟ آیا این جنگ شناختی نیست؟ ادامه اینجور می‌فرماید: آن وقت، وقتی نتیجه این بشود که فکر مسئولین و اراده مسئولین در مشت دشمن قرار بگیرد، یعنی کنترل مطلق رو در مشت دشمن، دیگر لازم نیست دشمن بیاید دخالت مستقیم بکند. نه، مسئول کشور همان تصمیمی را میگیرد که اون میخواهد. این دقیقا تعریف دانش سایبرنتیکه. انسان نهایتا همان کاری رو بکنه که کنترل کننده از اول مد نظرش. اگر من نمیگفتم اینها حرفای حضرت آقاست، چون من اینو امتحان کردم در وضعیت جلسات و این جملات رو گفتم، گفتم دشمن به دنبال اینه که فکر مسئولین و اراده مسئولین رو امروز در مشتش بگیره. یه دو گفتن چقدر شما دشمن برات بزرگه، یه نیگی بند به من زدن. بعدش گفتم مقام معظم رهبری اسفند 94 دیده با خبیدان رهبری جا خوردن. یعنی این حرفا حتی در برخی از مسئولین ما هم شنیده نشده، چه برسه به عموم جامعه. در مورد مردم هم دقیقاً اتفاقی که داره امروز میفته مد نظر آقا بود سال 94. مردم هدف دوم هم این اتفاق بیفته که باور به اسلام، انقلاب، اسلام سیاسی و اینکه اسلام کارهایی غیر از وظایف شخصی هم دارد بره کنار. یعنی مردم این باور در ذهنشون بیفته که اسلام نمیتونه حکومت داشته باشه، اسلام جامعه سازی نداره، پس اسلام تمدن سازی هم ندارد. و دقیقا شما میبینید که ما امروز همین ها رو مورد هجم میبینیم. 7 سال پیش هشدار جنگ امروز رو ایشون داده بودن و تهش خودشون تاکید میکنن نفوذ یعنی این. دقیقا نفوذ یعنی سایبرنتیک. من اینجا میخوام یه چیزی رو به اون تعارف بگم، حتی اگر بعدا متهم هم کنن به اینکه شما دارید برای رایگاه ولایت مقام بیش از حد قائل میشید و اغرابه. از اونجایی که اطلاع دقیق دارم اطراف ایشون هیچ کس نیست که این نگاه رو داشته باشه و ایشون خودشون سال 94 که ما هم اون موقع نمیدونستیم سایبرنتیک یعنی چی، بالاخره در کشور سایبرنتیک به ما شناخته میشه و ما ناقص جنبه ادعا نیست، چیزی که هست ما اون موقع نمیدونستیم سایبرنتیک چیه و ایشون انقدر دقیق نه فقط سایبرنتیک رو که یک پله بالاتر جنگ شناختی رو توصیف کردن. این همون لوای ولایتی که در سر بزنگاه ها عنایت خداوند از طریق ایشون جامعه رو نجات میده. منتها اگر ما توجه میکردیم اون زمان که ایشون دارن چی میگن و نهایتا هم میبینید راه حل خود ایشون دادن به عنوان جمله پایانی بنده. درسته که سایبرنتیک پر سر و صداست و پر تمطراقه، ولی مثل یک ساختمان عظیمیه که تیرهای اصلیش آهن نیست، شیشه است و شما با تلنگری میتونید به این پایه‌های شیشه‌ای این ساختمان عظیم رو بریزید پایین. یعنی هرچند از بیرون بزرگه و شاید فکر کنید وای حالا ما در مقابل اینها چه کار کنیم، ولی به سادگی کنار میره. با چی؟ با تبیین. این ویژگی حق در برابر باطله که اگر جایی رو باطل مثل حتی تارنکبوت در خودش پیچیده باشه، شما اگر تبیین رو در اون محیط در هم تنیده از باطل شروع کنید به انجام، از آنجایی که فطرت انسان خداگراست نه به سمت باطل، حرف شما با فطرت انسان یا اصطلاحاً به زبان فطرت بر قلب انسان میشینه و به سمت حق میاد و میبینید اون فضای پیچیده در تارنکبوت باطل یک دفعه میشه مثل یک یخی که در ظهر تابستون گذاشتینش جلوی آفتاب، جوری آب میشه که اصلا انگار نه انگار تا 10 دقیقه قبل اینجا یک جسم بسیار سخت محکم به نام یخ وجود داشت، کلن از بین میره و راه اصلی پیروزی در این جنگ شناختی جهان تبیینه. اگر این جهاد تبیین رو درست به موقع و در نسبت با مخاطب با اسناد و با آرامش با حفظ کرامت مخاطب انجام بدیم، شما خواهید دید که هر چقدر هم دشمن برای اون که سالها کار کرده، سنگین کار کرده، از همه جا، از فضای سایبر، از داخل، از خارج، شما کمتر از چند ساعت معمولا میتونید عموم افراد رو حداقل نسبت به حرفای دشمن دچار شک کنید و حتما هم بعد از صحبت فرصت بدید افراد فکر کنن، انتظار نداشته باشید در جا تاییدتون کنن. دنبال این باشید که در بلند مدت و میان مدت اثر بذارید، نه کوتاه مدت در لحظه. و این اعتقاد بنده است با توجه به شناختی که هم از سایبرنتیک در دشمن دارم، هم جایگاه شناخت در نظام جامعه‌سازی توحیدی. آخرین قدم جنگ ماست، جنگ شناختی. پیروزی در این جنگ یعنی کار باطل برای همیشه تمامه. باز بدون تعارف و بدون اقرار میگم، شیعه در حال برداشتن آخرین قدم های قبل از ظهوره. هر چقدر ما سریعتر در این جهاد تبیین بتونیم کار رو درست انجام بدیم، ظهور سریعتر میشه. چه بسا که انشاءالله تا قبل از سال 1404 و ما انشاءالله به جای اینکه فکر انتخابات بعدی باشیم که باید باشیم، اما گوشه نگاهی به این داشته باشیم، جوری عمل بکنیم که بتونیم زمانی ظهور رو ایجاد بکنیم. چه بسا که بزرگانی هم از خود حضرت آقا گرفته و بزرگان دیگه مثل آیت الله میرباقری اصلا ادبیاتشون عوض شده و دائم دارن صحبت از ظهور میکنن. آقا در چند ماه گذشته اگر صحبتاشون رو ببینید خیلی به شما نگاه تحلیلی نمیده. آقا این چند ماه همش داره خبر میده، اگر دقت کنید انگار چیزی رو داره میبینه که ما هنوز نمیبینیمش و اما بهش نزدیکیم. و انشاءالله که این طبق چیزی که خودشون در بیانیه گام دوم سال 97 اشاره کردن، مسئله ظهور حضرت حجت هست انشاءالله. عذرخواهی میکنم اگر که از زمان گذشت، ولی لازم بود من مطلب رو کامل خدمتتون عرض کنم تا جای ابهام نمونه. حالا بنده تا هر زمانی که سوالی باشه در خدمت هستم و پاسخگوی دوستان بزرگوار.